أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقطتان من المبحث السابق، أولاهما أنه هل يختص العفو عند القروه والجروح والأقل من الدرهم، هل يختص بباب الصلاة كما يوهمه عبارة السيد في الأوربيل حيث قال غفية في الصلاة عند من القروه والجروح، وطرح المسألة بهذا العنوان. أم لا، بل العفو ثابت في مطلق ما يشترط فيه في صحته الطهارة من الدم من الخبث، وفي انتفاء حرمة ما يكون محرما كما في الدخول في المسجد مع حمل النجاسة، بناء على حرمة حمل النجاسة في المسجد على الثوب والبدن. مقتضى التحقيق أن هذا العقد ثابت مطلق من غير اختصاص بباب الصلاة، والشاهد لذلك إطلاق كلمات الأصحاب في الحدائق في الجواهر، وصاحب الكتب الفقهية ذكروا العفو عن دم القروح والجروح والأقل من مقدار الدرهم في مباحث النجاسات، في مسائل النجاسات، فأنبنوا من النجاسات الدم ثم قالوا عفية عن دم القروح والجروح و الأقل من الدرهم. هذا أولا، وثانيا ظاهر عبارة صاحب الشرايع حيث بعدما حكم بوجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة والطواف والدخول في المساجد ثم قال عفية عن خصوص الدم، دم القروح والجروح والأقل من الدرهم في الثوب والبدن. فكما أن متعلق وجوب الإزالة إزالة الدم كان يعم الصلاة والطواف ودخول في المساجد، فكذلك العفو أيضا يشمل الثلاثة، مضافا إلى تصريح صاحب الجواهر في ذيل كلام صاحب الشرايع بقوله وعفية أما على الثوب والبدن من الدم في الصلاة والطواف والمساجد، فهذا مما لا خلاف فيه، بل هو أمر متسالم بين الأصحاب، قطعي أن هذا العبد لا يختص بباب الصلاة. والنقطة الثانية أنه دلت صحيحة ابن مسلم على اختصاص هذا العفو في حال الصلاة بمن لم يكن له ثوبان في حال الصلاة أحدهما طاهر، وإلا فلو كان له ثوبان أحدهما طاهر فليلقي الثوب الذي عليه الدم، دم القروح والجروح أو الأقل من الدرهم لم يعفى عنه في هذا لهذا الشخص الذي له ثوبان، لم يعفى عنه، بل يجب عليه طرح ذلك الثوب المتنجس ويصلي بالثوب الآخر الطاهر في هذا الصلاة. هذه السنية صريحة في هذا المعنى. فلو قام هناك إجماع بأنه لا فرق في العرض بين من له ثوبان في هذا الصلاة هذا الطاهر وبين غيره، نأخذ بالإجماع. فإلا لو لم يكن إجماع على ذلك، على تعميم العرض إلى مثل هذا الشخص، فلا مناص لنا من تغيير تلك المطلقات بهذه الصحيحة بمقتضى الصناعة والقاعدة. ثم يقول كلام في قاعدة كل شيء يابس زكي. لفظ الزكي بالضال معجم اخت الضال جاء في الحدائق والجواهر حينما استدلوا بموثقة عبد الله بن بكير، ذكروا هذه الرواية بالدال المعجم اخت الدال كل شيء يابس ذكي، ولكن في الوسائل جاء بالزاء المعجم اخت الراء، والأصح هو ما في الوسائل، وذلك لما ذكره الخليل في العين وابن فارس في معجم المغائيس أن الزكاة بالزاء أخت الراء أي التهارة، بل قالوا أن الزكاة الزكاة يعني الفريدة الواجبة الفريدة الزكاة في المال، إنما سمي بذلك لتطهير المال بإعطاء الزكاة. ولكن لم يذكروا، يعني لم يذكر أحد من اللغويين أن الزكاة الضال أخت الضال بمعنى الطهارة. نعم ذكر الفقهاء في أن الزكاة بمعنى التذكية سبب لطهارة الحيوان، ولكن في اللغة لم يذكر أحد أن الزكاة بالضال أخت الضال يكون بمعنى الطهارة. من أجل ذلك الصحيح عنوان هذه القاعدة بكل شيء يابس ذكي، ذكي يعني بالزاء أخت الراء، الأصح أن يكون لفظه كذا. أما دليل طهارة كل شيء يابس و عدم تنجيس ملاقيه، أولا هو تسالم الأصحاب على ذلك، ولكن اختلفوا في ميت الآدمي، فالمشهور بينهم أن ميت الآدمي نجس و يوجب تنجيس ملاقيه، و خلافا للشهيد و بعض الفقهاء، ولكن المشهور كذلك في ميت الآدمي. فلو كان دليلهم امر الشارع به غسل مثل الميت، يعني استفاده من هذا الامر مثلا تنجيس ملاقي به مثل الميت، هذا غير صحيح غير وجیه، لأنه امر تعبدی و لعله من باب تعبد بدن الميت اذا كان يابسا فلاقاه يد انسان حي طاهر فإذا حكموا بوجوب غسل مس الميت، فإذا هل هو لأجل تنجيس خبثي خلاف الظاهر هذا الأمر، بل إنما هو أمر تعبدي من حيث تنجيس المعنوي بمجرد المس، وإلا لو كان ناظرا إلى التنجيس الخبثي لكان أمر يأمر بغسل موضع الإصابة من دون أن يأمر بالغسل، فهذا الدليل غير صالح و شهرت الفتوای غیر حجه. فلو کانت هذه شهره عظیمتا مثلا او مورد اتفاق قدما لان المخالفین من المتأخرین، فلو وصل الى حد الاجماع بین القدما لا مناس من الاخص و هذا الفتوا فی میت الادمی، اما فی سایر النجاسات الیابسه تسالم الاصحاب الا انه ان سایر النجاسات الیابسه لا یوجد تنجیس ملاقیه کلش این یابس زکی بردتی موثقت عبدالله بن بکیر و هذا الاسناد اسناد مجازی او تشبیه بلیغ، و لو اخذنا فی المجاز فی الاسناد ان یکون المسند الفعل در اسم که قولهم جر المیزاب حیث اسند الجر الى المیزاب فی الاسناد المجازی الاسناد الى غیر محوله، یعنی اسناد یعنی لو کان مقصودهم اسناد الفعل الى غیر محوله من الاسناد المجازی و اختصاص اسناد المجازی بذالک فیخرج هذه الروایه عن الاسناد المجازی یدخل فی باب تشبیه به حسب اعراض التشبیه کل شیء یابس زکی ای کل شیء یابس کزکیه و الا نعلم بالوجدان ان المدفوع الغائط اليابس ليس طاهرا زکیا نعلم بالوجدان هذا فلا بد ان يكون هناك اما مجاز او تشبيه تشبيه بليغ يعني بحث عدد تشبيه او مجازا في الاسناد والحق في نظري ان الاسناد المجازي يعم ما اذا كان المسند فعلا او اسما لان الاسناد في الحقيقه في مثل هذه الموارد ادعائي يدعي الشخص ان الشيء اليابس كأنه هو الطاهر من حيث أن الطاهر لا ينجس ملاقيه، فكذلك الشيء النجس اليابس لا ينجس ملاقيه، من أجل هذه الشبهة يدعي المستعمل أن كل شيء يابس زكي كل شيء يابس هو الزكي مثلا. فعلى أي حالين هذه الرواية موثقة دالة على ذلك بالصراحة و دلت نصوصون أيضا بالظهور يعني بيانها إجمال الكلام بود تفسير إنك دو نکته از اون مبحث قبل البته باقی مونده بود، خیلی هم اهمیت داره این مطلب، ممکنه که برای خیلی هم این شبه پیش بیاد اشتباه بکنن این مطلب رو، چون عبارت سید در عروه این شبه رو میاره، چون ایشون در متن عروه دارد افیه فی الصلات اندم القروح و الجروح، مسئله رو اینطور عنوان میکنند و کسی اگر اونجا خود مسئله رو نگاه بکنه در ذهنش این وهم میاد که این عقد اختصاص داشته باشه به باب صلات، گرچه خود سید هم این مسئله رو در ضمن احکام نجاسات بیان کرده، در ضمن مسائل موانع صلات مطرح نکرده، در اونجا مطرح کرده، ولی بقیه فقها رو نگاه بکنید مطلقا اینها به دو دسته تقسیم میشن، یک عده دارن افیه اندم القروح و الجروح و الاغل من الدرهم، دیگه متعلقی برای این عقد ذکر چی آقا نکردند در احکام نجاسات، این اطلاق مثل این کلام بله صاحب حدائق لا خلاف بین الاصحاب فی ما اعلم فی اصل العقد اندم القروح و الجروح، اصلا دیگه متعلقی تا آخر برای ذکر نکرده، و همچنین فرمود الظاهر انه لا در جای دیگر لا خلاف و لا اشکال فی انه ما نقص عن ساعت درهم من الدم المسفوح معفو عنه، دیگه این متعلقی برای این چی آقا ذکر نکرده، خب همین که متعلق ذکر نکرده مطلق گفته خود این ظهور داره در چی آقا؟ در این که مطلقا عقد شده. اصلا در باب صلات هم نگفتن، هیچ کس در باب صلات مطرح نکرد این فرق، همه در باب احکام نجاست بیان کردن، متعلق به برای ذکر نکردن. این اطلاق ظهور دارد در چی آقا؟ در این که اختصاص به باب صلات چی آقا؟ نداره. علاوه بر این در شرایع عبارتش ظهور دارد در تأمین از صلات و غیر صلات. مثلا در عبارت جواهر الان من خدمت شما در عبارت شرایع که میخونم اینه، این متن نفس خود شرایع هست. تجب ازالت النجاسه، ببینید تجب ازالت النجاسه عن الثياب والبدن، تجب که نجاست را از بدن و ثياب پاک بکنی. خب برای چی؟ للصلاة و طواف و دخول المساجد، هر ستا رو ذکر کرده. بعد درست که عن الابانی، یعنی ازالت النجاسه عن الابانی لاستعمال، اونا باید نجاسه اضافه کرد. اون وقت ببینید الان افرشی میگه و عافیت به ثوب و البدن، یعنی کار به اوانی دیگه چی آقا؟ نداره. به ثوب و البدن، خب این ثوب و بدن رو که گفته عافیه، در اون جایی که گفته که ازالت و نجاسه یجب ان ثیاب و البدن، اون از ثیاب و البدنش متعلق چی بوده؟ لسلات و تواف و دخول مساجد، اینا همه به قول ما زیر مجموعه نجاست ازالت النجاسه عن الثوب والبدن بودن. ازالت یتجب ازالت النجاسه عن الثوب والبدن لسلات و تواف و دخول المساجد، در مقابل عبانی بودن اینا همه. اون و عن العبانی. خب حالا وقتی که عفو رو میگرد عفیت صوب و البدن، اینجا به کجا میخوره؟ به لسلات و تواف و دخول مساجد. بله عفیت صوب و البدن یعنی در همین سه مورد از صوب بدن، اما یه شک و تحرز و امومندن خروه و جروع و اما دون درهم بغلی ساعتن اقل از درهم. این ظاهر کلام صاحب شرایع هست، ظهور واضحه. البته علاوه بر این وقتی که صاحب جواهر میخواد کلامش رو تفسیر بکنه شرح بزنه، دیگه تصریح کرده این رو، این عبارت صاحب جواهره. بلافاصله بعد از زید کلام صاحب شرایع دارد و عفیه به نسب لسلات قطعا و تواف بل ول مساجد. چرا بل ول مساجد گفته؟ بل ول مساجد دو تا وجه دارن. یکی این که ممکنه که از نصوص کسی استدلال بکنه که این عفو برای هر واجب مرکب عبادی است که متصل به صحت و بطلان بشه، که طهارت در اون واجب عبادی چی باشه آقا؟ شرط باشه، طهارت از خبث، که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان داشته باشه. خب اگه این رو بگیم از نصوص استدلال بکنیم، این مثل صلات و مثل طواف اینا رو شامل میشه که یک واجبی از مرکب که قائل قابل به صحت و بطلان، اتصاف به صحت و بطلان و طهارت از خبث میتونه شرط باشد برای این و نجاست خبثی مانع میشه برای این. درسته؟ اگر این استدلال رو کردیم از نصوص، اما گفتیم نه تصدیق نداره، بلکه حتی اون فعلی هم که با نجاست حرام است ولی این که قابل به اتصاف به صحت و فساد نیست، قابلیت اتصاف به صحت و فساد ندارد، اما با نجاست اون فعل چی هست؟ حرامه. مثلا خود خوندن قرآن، دست دادن به قرآن فرضاً. حالا یا اینکه بفرمایید که دخول در مساجد، چون فتواست جماعتی از کثیر از فقها که آقا داخل مسجد حمل خود نجاست حرام، حمل نجاست در ثوب و بدن، در حالی که ثوب و بدن آلوده به نجاست، دخول در مسجد خودش چی هست آقا؟ حرامه. این وجه دومشه. لذا ایشون میگن بناءً علی منع دخول نجاسه الیه مطلقا، یعنی منع دخول نجاست الی المسجد، در مسجد مطلقا گفته. این مطلقا چرا؟ چون که این دخول نجاست در مسجد دو تا فرد دارد. یه فردش همیست که الان گفتیم که چیه؟ که رو بدن و صبح نجس باشد داخل مسجد بشد، یکیش این. یکی دیگه چی از چیه؟ اینا خود این مسجد رو تنجیس بکنن، خود فرش مسجد رو، خود مسجد رو، زمین مسجد رو. این قبل متیقن به اجماع و نص به اتفاق نص برزد تا این حرامه یقینا. اما اون دومیش محل چی از اختلاف، اون یکی که حمل النجاسه فی المسجد باشد. فلذا گفته که بناهن علی منع دخول النجاسه الیه، چی آقا؟ مطلقا، که اگر اون رو قائل بشیم اون وقت میشه داخل در موضوع بحث ما، که میشه چی؟ که نجاست رو بدن یا ثوب انسان باشد بخواد داخل مسجد بشه، این میشه چی آقا؟ حرام. حالا که حرام شد اینجا عفو میشه، چون ثوب و بدن رو باید ما مفروض بگیریم، چون تمام نصوصی که متعرض شده و فتاوای فقها هم نص هم فتوا در این دم که عفو شده قروع جروع و اقل از درهم، همه اینا موضوعش عبارت است از اون دمی که علی الثوب هست یا علی البدن. دیگه اون دمی که تو فرش مسجد باشد اونجا رو اصلا این ادله شامل نمیشه، قاصره قاصره، چون موضوعش فقط اون دمیست که بر ثوب بدن هست، بیش از این شامل چی آقا؟ نمیشه. وقتی که این شد، اگر ما قائل شدیم که حمل نجاست در مسجد حرامه، اون وقت اگر روی بدن یا ثوب ما نجس باشد داخل مسجد بشیم، در واقع حمل نجاست کردیم در چی آقا؟ مسجد، این میشه حرام. حالا که حرام شد اون وقت این نصوص نیگه عفو میشه، خصوص دمی که دم قروع و جروع باشد بر روی بدن لباس میشه عفو میشه، عفو شامل اینجا میشه. چرا؟ چون خود نفس این دم قروع و جروع، خود دم، حمل دم در مسجد میشه حرام دیگه. خود این عفو شامل این میشه، یعنی عفیت دم القروع و جروع ان کل ما کان ممنوعا و حراما، اما نفس این هم یا این که در آن صلات که مانع چی بشه آقا؟ صلات بشه، فرق ندارد، هر جایی که حرمت برش مترتب میشه این عفو میشه. عفو همیشه متعلق چی میشه آقا؟ از حرمت. حالا چه حرمت وضعی باشد که مانع صلات میشه، چه حرمت تکلیفی باشد که نفس دخول ادخال این نجس میشه در داخل چی آقا؟ مسجد. این بله دیگه اون دمی که روی ثوب بدن نیست رو شامل چی آقا؟ نمیشه. که شما مثلا چی خواهد بکنید؟ مثلا در حال حالا به یک نحوی بخواید که این فرش مسجد رو اصلا نجس بکنه، مثلا این هم نیست، خودش تنجیس اصلا، توجه فرمودید؟ بله بله.
خون که به بدن هست به لباس هست اینا به نوشتار قرآن آیه قرآن میشه در
رو چی هست؟
روی لباس
دیگه عقب
شده
به آیات قرآن میشه دادینا. عرض بکنم که مثلا لباس که نگو آدم آقل چرا میزنه به اینجا، آقل لباس اینجا خونی چرا میزنه؟ بله فرضه، بهتر فرض درست بکنی، یه فرض متعارف بکنی، فرض غیر متعارف نکنید. اما دست، بله دست سلام خون قلو جروعه میخواد بگیره قرآن بزنه، نوعا دست میکنه، لباس که به خودی نمیخوره که. بله عرض بکنم که این
قرآن
تو جیبش، بله تو جیبش، این مثالی که به درد بخوری شده این مثالی که داریم که متعارف باشه. بله حالا بله غلط این است که در اینجا هم عقل شده، مگر اینکه چیز بشه، اهانت بشه، اهانت خودش یک عنوان مستقل دیگه. ببینید این خون و قروع جرو دو قسمه، دو جوره، یکی که خیلی زیاده، خب اصلا خود این کثیفی رو به این قرآن زدن خودش در اصلا مصداق اهانت میبینه. اگر به گونه ای باشد این زیاد که خودش مصداق اهانت باشه، اون خودش حرامی چی میشه آقا؟ مستقل میشه، اصلا ربطی به این ندارد. اما مثلا این قروع جرو به اندازه کم باشه، اجازه بدیم این قروع جرو این کم باشه، به اصطلاح این اگر بخواد که فرزند با این دست بزنه قرآن رو، حالا سرایت رو شما بذارید کنار، ما با قطع نظر سرایت میگیم، خود این زدن بگون مثلا این حرام نیست از باب این که مثلا این خون شده، بله حتی اگر چنانچه بخواد که حالا با اون قرآن سرایت بکنه چی، اون دیگه میشه از موضوع بحث ما خارج میشه، چون این دمیست که بر روی لباس و بدن هست موضوع روایات ما، مگر نبود یا بود؟ بود دیگه. نصوص ما در مقام ما دنی بود که بر روی سوق بوده یا بدن. حالا اگر روی خود قرآن باشه چی دیگر موضوع بحثی میشه آقا؟ اون قطعا حرامه، اونجا عبد دیگه نشده. مثل خود مسجد، چطور خود تنجیز مسجد حرامه و عبد نشده؟ این عبد شامل بود نمیشه موضوع هم قاصر هست. تنجیز قرآن هم اصلا ربطی به این موضوع روایات ما نحن فیه ما چی آقا نداره، چون این دیگه بله. اگر ما فتوا بدیم که با دستی که خون آلوده قرآن رو دست بکنیم این حرامه، اینجا عبد شد لذت سرایه التفات فرمودی، ولی اینم مقید است مادامی که داخل در عنوان اهانت چی آقا نشه. اگر بشه خودش کن حرام، دیگری یه مستقر رفتی به ایمان انوفی ما چی آقا ندارد.
اگه به مقدار یک تکه
بیشتر باشد نکنند، مگر حرام است اینجا شما؟ بله گفتیم، مگر اینکه فتوا بدیم دیگه. تازه گفتم که مگر اینکه کسی فتوا بدهد که اصلا این با دست نجس فی نفسه دست دادن به قرآن چی باشه آقا، این رو بگه حرامه. مثل اینکه حمل نجس در مسجد چطور حرامه، بگید با مصحف بخواد دست با دست آلوده و نجس قرآن رو حمل بکنه، خودش اگر کسی فتوا داد حرامه با قطع نظر اهانت. یه تنجیز قرآن، بله بله. اگر سرایت باشه دیگه از عنوان کلام ما خارج میشه. بله نه، مادامی که روی بدن و لباس هست دیگه حکم نجاست رو نداره. نه این معناش این نیست که اصلا نجس نیست، و الا اگر چنانچه این بخواست سرایت بکنه به جای دیگری فرضاً که خود تنجیس اون حرامه، اونجا قطعا حرام میشه. ولی موضوع این نصوص ما فقط یک جاست، و اون اونجاست که مادامی که این نجاست بر بدن و صبح هست، در مواردی که خود کون و دم علت بدن و صوب حرام باشد، حالا یا حرام وضعی که مانع صلات میشد، یا حرام تکلیفی که مثلا دخول در مسجد میشد، این عقل شده. یعنی موضوع عقل دمیست که بر بدن باشه و بر چی آقا صوب، او فقط عقل شده. پس باید نگاه بکنیم در کجای شریعت است که این دم علت صوب بر بدن حرمت دارن، یا حرمت وضعی یا حرمت تکلیفی. هر جایی که کون و دمه دم علی صوب و بدن، هر فعلی که با چنین حالتی، یعنی فعلی که صادر بشد که از کسی که روی بدن یا صوب چی است آقا دمه، اون فعل هر جا که اون فعل در شریعت حرمت داشته باشد، یا وضعاً یا تکلیفاً، اونجا اون حرمت اون فعل چی آقا برداشته شده.
یعنی نجاست دیگه نیست؟
نه نجاست هست، اما حرمت برداشته شده. یعنی حرمت وضعیش برداشته شده، یعنی نماز صحیحه. حرمت تکلیفیش هم برداشته شده، یعنی دخول در مسجد به اون حمل نجاست چی هست آقا اشکال نداره. بله، یعنی تکلیف به قصد نداریم. علاوه بر این که از کلمات فقها عرض کردن این استفاده میشه که اختصاص به باب صلات ندارد، در باب طواف، در باب داخل در مسجد شدن، کلیش همینیست که الان خدمت شما عرض کردن دیگه. توجه فرمایید. بعد وابسته علی صوب بدن، اگر هر فعلی حرام باشد، اون حرمت اون فعل تکلیفا یا وضعاً چیش آقا برداشته شده. علاوه بر این که در کلمات فقهای مسلمه در نص هم استفاده میشه. مثلا الان این روایتی که عرض میکنم به شما و این روایت صحیحه، نظر فرمود ان بی دمامی رو امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که اون راوی زرار خدمتشون اومد و حالا داشت ازت نماز میخوند، رو بدنش دمل بوده، خیلی به اصطلاح لباسش خونالود بوده، کم جان بوده. اون راوی سوال کرد که بعد اینکه نماز آقا تموم شد، آقا بدن شما یه خونالوده لباس اینا. حضرت فرمود این نبی دمامیل و لست و عقصی و ثوابی حتی تبره، من در بدنم مثل دمامیلی هست، اینه نمیشورم تا خوب بشه. خب ممکنه این تا خوب بشه دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، یه هفته، چی آقا؟ طول بکشه. در طول این هفته غیر از نماز شاید خود مسجد داخل بشه، وقتا هم مسجد داخل میشدن. توجه فرمودید؟ یا ممکن بود که طواف انجام بده، فرق نداره. مطلقا اطلاق کلام حضرت که این نبی دمامیل و لست و اقصد صحبی حتی تبره، این اطلاق اقتضا بکند که دیگه کلن تا مادامی که خوب نشده این قصدش و رفت این نجاست واجب چی آقا؟ نیست. و دخول در صلات چطور جایز بود؟ نماز خونده هر عبادت دیگری هم که این در شرط باشد لست و اقصد صحبی حتی تبره کس صلات، هیچ فرقی بین صلات و غیر صلات چی آقا؟ نداشته؟ نه، اطلاق کلام شامل میشه این نبی دمامیل و لست و اغسل صوبی حتی تبره. این غایت پشت رو فقط به اصطلاح خوبی این قروح قرار داده، این جهت قرار داده تا اینکه خوب بشه. این خوب بشه دیگه اطلاق داره دیگه، شامل میشه. یا این عبارت روایت که دارد که اذا کان بالرجل جرح، ببینید این دیگه قضیه حقیقیه است کلیه. باز اگر کسی اون شاعری که گفتید رو بکنه پیش نمیاد مثلا در این، اصلا اونم اطلاقش کامله، ولی این ازهره دیگه، جایی هیچ قطعه‌ای نیست. اذا کان بالرجل جرح سائلون فاصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرع و ینقطع الدم، نشوره تا اینکه این خوب بشه و دم قطع بشه. خب این دیگه به نظر کلیست دیگه، دیگه نشوره یعنی چی؟ نشوره. خب اگر برای نماز باشه دیگه لازم است بگه نشوره، من عادی خب واجب نیست که دفع دم وجوب ندارد که. میگه نشوره این نهیست در موضع توهمی چی آقا؟ وجوب، میخواد تجویز بکنن. آه کجاست که واجب است این رو بشوره؟ بله، مثل صلات، مثل طواف، یا حتی دخول داخلش مسجد شدن، یا در هر بیدی که با بدن یا ثوب نجس نتواند شرعا اون فعل رو انجام بدهد، اونجا رو حضرت مقصودش هست. اتفاق فرمودید و لولا اون بی اصلا لغ میشه این نشه. خب معلومه که اصلا واجب نیست که چرا نشه، این گفتنش زون نداشته. بعد نقطه دوم این است که بعد این سیهی داشتیم که فرمود که در حال نماز اگر شخص دو تا لباس داره، یکیش به دم غروب یا اقل از درهم آلوده شده، این چنین شخص عف نشده خونش، ولو اقل از درهم باشه، ولو دم غروب جرو باشه، او باید اون لباسی که آلوده به همون کمتر از درهم یا دم غروب جرو است رو بگیره بندازه و اون لباس دیگری که تنشه نماز بخونه. بله، حضرت فرمود اگر یک ثوب داشته، اون وقت اگر کمتر از درهم یا دن قروج رو بود، اونجاست که عفو میشه. این لباس صریح در اینه، قبلا خوندیم. عرض ما این است که اگر اجماع قائم شد بر تعمیم عفو حتی در این صورت، ما دست از این روایت چی آقا؟ نکشیم، اعراض میکنیم، چون اعراض کل میشه. اما اگر نه، اجماع نباشه، نتونیم اجماعی اثبات بکنیم، حتی مشهور هم باشه، ما اراده مشهور رو قبول نداریم، این روایت عقد میکنیم، مطلبات تغییر میزنیم به اونجایی که فقط یک ثوب باشه. توجه فرمودید؟ بله.
کجا؟
یعنی تو
نماز؟
در حال
نماز.
بله. میدونم
یعنی جایی دیگه
الان
نمیتونم عوض
بکنیم،
ولی
با این حال نه، فایده نداره. میگه که در حال نماز، بله دیگه، طبعا قبل از نماز هم شامل میشه. مورد روایت نیست که در حال نماز متوجه شده. از اون هم اگه بدن استوت لباسه، یکی رو بندازه با هم یکی نماز بخونه، این به فهوا قبل از نماز هم شامل میشه که قبل از نماز هم اگه دوزی لباس دار خب یکی رو بندازه با لباس سالمش بگیره چی آقا؟ بگوشه. از این حیث فرقی بین حال صلات و بین غیر حال صلات نیست. اجازه بدید من دو تا جمله مختصر و مفید بگم که این بحث ما تمام بشه و اون قاعده کل شیء یابس زکیه. خوب دقت کنید، این لفظ زکی به ضال موجمه اختر دال در جواهر و در حدائق موثقه عبدالله ابن بکیر متنش به همین گونه اومده، ولیکن در وسائل به زا اختر را اومده. اصلا همونیست که در وسائل هست، به خاطر اینکه خلیل در العین ابن فارس در معجم مقاییس گفتن که این زکات با زا اختر را، این به معنی تهاره تصریح کردن التهاره، حتی گفتن التهاره و نمو، هر دو رو گفتن. ولی اینم گفتن که انما سمیت از صدقت و زکات، هم اون زکات صدقت با همون زای اخترای دیگه، انما سمیت صدقت و زکات هم لانها تطهر المال، تطهیر میکنه منشأ اون رو، هم با تطهیر گرفتن. ولی در مورد زکات با زال هیچ کس نگفته طهارته، گفتن یعنی فرج اوداج و ذم. منتها مراتب این از اهل لغت، منتها مراتب فقها تزکیه حیوان رو موجب طهارت دونستن. وقتی که میگیم زکی معنای صفت مشبه است، مثل طاهر اینطوری میمونه، این همون که لغوی گفتن درسته. این اصح این است که متن این روایت و این قاعده همون زکی با زا باشد اختر را، این از متن قاعده. مفادش این است که نه اینکه هر چیز خشکی کلشن یا سیزه یه چیز خشکی طاهره، خب ولی مدفوع انسان افتاده دو بسه خشکه و این طاهره قطعا نیست. پس مقصود این است که شبیه، مقصودی که مثل طاهره. چطور مثل طاهره؟ طاهر اگر به چیزی بخورد نجس نمی کنه، میکنه؟ نه. این شیء یابس مگه به چیزی بخورد نجسش چی آقا؟ نمی کنه. از حیث عدم اصرارت نجاست، از حیث عدم تنجیس، از حیث طهارت ملاقی. منتها این مجاز است در اسناد یا این که از قبیل تشبیه و دیقه. فرق بین مجاز در اسناد و تشبیه و دیقه است که ما فقط مجاز در اسناد رو اختصاص اگر بدیم به اینکه مسند فعل باشه، مثل جلال میزا که گفتن مجاز در اسناده که اسناد الى ما هو غیر ما هو له، یعنی اسناد الفعل الى غیر ما هو له، الى ذات التي این فعل برای اون نباشد. اگر اختصاص دادیم مجاز در اسناد رو به اون اسناد فعل الى ما غیر ما هو له، مثل جلال میزا، طبعا اونجایی که مستند و مستند ما هر دو اسم باشه، جمله اسمیه باشد، هیچ موقع داخل در مجاز در اسناد چه آقا نمیشن. اما اگر نه بگیم این هم درست نیست، یا اجتهادم رد بکنیم بگیم چه حرفیه، حرف نادرستیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که در جمله اسمی هم یه چیزی به چیزی نسبت میدید، مثل میگی که زیدون اسدون، بعد زیدون اسدون، خب زیدون اسدون میگید، این یک اسناد ادعایی است. مگر سکاکی نگفته که اسناد ادعایی از قبیل استعاره است و مجاز؟ ما هم در اصول همین را قبول کردیم در علم اصول، فلذا کل اسناد ادعایی رو ما از قبیل مجاز میدونیم. اون وقت این میشه اسناد مجازی. چرا؟ چون این به ادعا این اسناد دارد، کل شیء یابس زکی، یعنی ادعا میکنیم اصلا آقا خود طاهره، یعنی به ادعا این اسناد رو اثبات میکنیم. توجه فرمودی؟ بله. اگر این رو بگیم میشه مجاز در اسناد، اگر نه همون مبنای اون رو بگیم که نمیشه. دلیل این هم علاوه بر تسالم فقها و وجدان، چرا وجدان؟ به خاطر اینکه آقا سرایت، معذرت میخوام، یبوست یعنی حبس، عدم انقطاع یعنی انقطاع، حبس که در مقابل چی هست آقا؟ رطوبت. رطوبت به وجدان سرایت میاره، یعنی آب رو بریزید نفوذ میکنه، هم یک میره جریان پیدا میکنه، نفوذ میکنه در این فرش میره پایین، میخوره به اون موزاییک پایین. آب رطوبت داره، رطوبت در ذاتش این سرایت به وجدان چی هست آقا؟ هست. این یک. و اما یبوست چون نه، یبوست چه که خشک مدفوع را بندازید اینجا هیچ سرایت نمیکنه. توجه فرمودی؟ لذا این به وجدان سرایت منتفی است در یابس، امر عرفی است، در ارتکاز اهل عرف هم همینه، مسلمین هم همینه. وقتی که این شد، پس این قاعده ارشاد است به یک ارتکاز چی آقا؟ عرفی. تعبدی در کار نیست، بلکه خلافش تعبده، مثل بدن میت آدمی که اگر خشک بودم دست دادن مشهور گفتن که نجس میشه. این به تعبد ثابت میشه، این برخلاف قاعده است. اینجا سرایت در بین نیست، معذاره چون سرایت در بین نیست باید این تنجیس رو بگیم به حکم چی است؟ آقا تعبدیه. و الا اون یابس ملاویش نجس نشد اون تعبد نمیتوند باشد. اون امریس به بیزان چی است؟ آقا ثابت هست. خب نصوصی هم که دلالت دارد بعضی ظهور بعضی صریحه، فلذا فالامر سهل. بعد از اینکه این امر حسب قاعده و تسالم ثابت شده و الحمدلله رب العالمین، موضوع قاعده ما در بعد سال آینده انشاءالله همون قاعده تجاوز و فراغ که زارن جز برزادی به آقایون میگه. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر بودیم شد سید ندازی تفرم بگیم
استاد.